تقلیدی ممکن است که کسی دیگر کمان که همینطور هم باید گفت که در اینجا یک جهت اخبار زمینی داره. اگر گفتیم به این که زید مجتهد، زید اعلم آمده است، مثلا این وقتی که گفتیم زید اعلم آمده، این در حقیقت نه زید را تقلید کردید، اینجا اعتقادتون را به این که انه اعلمون او عادلون را حجب حجبش کردید، این را هم به کلمه توصیف به عنوان وصف این را هم ابراز کردید و گفتم نتیجه این ابراز هم عبارت از اینه که از غرریت بی را بیرون میبره. در جهت اول عرض کردم اینجاست که ممکنه که کسی بگه، یعنی فرمایش صاحب اصول در اینجا ممکنه جاری بشه، بگیم اگر مرجع الکاتب به زیدون الکاتب باشه، مرجع زیدون الکاتب یعنی زیدی که اعتقد و ثبوت الکتابله، و این طبعا این یک مادهی داره و اگر توجه او حتی بشه ولی او تلفظ بهش نشه جهت میشه، اون جهت عبارت از قضیه همون کیفیت نسبه اینتی را که یا وجود ذهنی داشت پیدا بکنه یا وجود خارجی همونطور که ذکر شده. و نتیجه تن چی میشه؟ نتیجه تن این اشکال متوجه میشه، یعنی دیگه مطلب تمام میشه قضیه. و اون اینه که جهت ولو در مرحله تعقل جزء محمول عرض شده، و جهت هم اگر جزء محمول عرض شد میشه زیدون، زیدون الکاتب بالقوه او بالفعل، که پیشان تعبیر کردن اگر وقتی که این طور شد زیدون، زیدون الکاتب بالقوه او بالفعل، واقعا کتابت بالقوه او بالفعل که من الان ابراز کردم ثبوتش را بر زید، اگر واقعیت داره که این مطابق با واقع است، خب طبعا جهت قضیه ضرورت میشه، روشن است این قضیه. ولیکن در قسم اول این مطلب صحیح نیست. از این مقدمه ثانیه چه کردیم؟ از این تفکیک، از این تفکیک در مقدمه ثانیه این ره معلوم بود که توسعی که صاحب اصول دادن و فرمودن به اینی را که این اشکال انقلاب حتی در صورتی که مفهوم شی عکس شده باشه در مشتق اشکال انقلاب لازم میاد و به محقق شریف گفتن چرا این اشکال را به شکل ثانی الفاظ موجین که مختص کردید، معلوم شد بین که نه، این مطلب این مقدار از تفکر صاحب اصول طبعا صحیح نیست، به واسطه اینی را که در شق اول یعنی در اونجا ماهیت کلی است، اون شیء علی حال ماهیت کلی است، اگر انسان هم بگیم ماهیت کلی است، و اگر که مراد صاحب اصول و ایشان جزئی حقیقی نباشه، جزئی اضافی باشه، حتی الانسان هم باشه، باز هم تمام نمیشه قضیه، یعنی وجهی نداره برای این که بگیم این موجه به جهته، چون اصلا مرجعش به اخبار نیست، ولو بگیم که به تعبیر هم مرجعش به اخبار نیست. پس این جهت این که توصیف مطلقا مرجعش به اخبار است، این مطلب کلیت نداره، اگر توصیف تقییدی باشه اصلا مرجعش به اخبار نیست، و اصلا وقتی که مرجعش به اخبار نشد نه جهت معقوله داره، نه جهت ملفوظه داره، و نه انقلاب طبعا لازم میاد که از این ناحیه بود و اینها. و اگر که نه قضیه جزئی حقیقی مقصودشون باشه، اون وقت است که ممکنه گفته بشه به قضیه انقلاب، و بین این دو شخص باید بین که ما تفکیک بندازیم. این جهت دوم. جهت سوم اینه که اگر که کسی بنا شد به این که ملتزم بشه به این که مصداق الشی در مفهوم مشتق عقد شده، ملتزم میشن به این را که جزئی اضافی محفوظه نه جزئی حقیقی، یعنی اونی که به حسب عادت این مبدع عارض بر اون میشه، مثل کتابت بالامکان و بال فعل که عارض میشه به چه؟ به انسان، وقت مرجع به الکاتب یعنی الانسان و ثابت دار کتابه، نه زید و عمرو و بعد افراد که جزئی اضافی هستن، این را کسی ملتزم نمیشه و کسی هم که قائل هست به ترکب، ترکب از قضیه جزئی یعنی ذات را به طرز جزئی اضافی نمیگیرد و نمیتوند بگیرد، فقط از قضیه انحلال یعنی انقلاب. چرا؟ از ناحیه این که اگر بنا شد به این که عنوان مشتق درش عقص بشه زوات اشیا، نتیجه اینه که یا باید ملتزم بشیم بینگی مثل یا مشترک لفظی است یعنی اوضاع عدیده داره، یا مثل مشترک لفظی است از قبیل وضع عام و موضوع له خاص. نتیجهش این میشه که مثل مثلا فرض کنید این که اونطوری که گفته شده است در زمائر یا موصولات، اونم علاوه بر این که هرچی مدلی صحیح باشد و واقعیت داشته باشه الفاظ بودید، اون وقت باید این مطلب باشه یعنی تعدد موضوع له باشه، یعنی کاتب به عدد افراد یعنی زید، عمر، بعد، خالد، کذا هر کدوم یک وقتی داشته باشه یعنی مطلب محفوظ در معنیش باشه و این طبیعتا باطله و این مراد نیست. پس جزئی اضافی که اگر مراد از مصداقشه نتیجه چی گرفتیم؟ اینه اگر که جزئی اضافی مقصود باشد، این ابدا درش انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه نمیشه، چون حقیقتش مرجعش به تقیید است، مرجعش به وضع مرکب است، مقام بسیط الفاتان بودین که و هیچ و در اینجا هم جهتی جهت اصلا نداره، ماده نداره، این هیچ چون ارجاع به اخبار نداره، لا ارجاع الالخبر ابدا، و همین طبعا مراد باید باشه. و اگر که جزئی حقیقی بگیریم، البته این تقریب وچی داره الا اینکه خود این مطلب یعنی عقص کردن جزئی اضافی را در مفهوم مشتق که بگیم این از قبیل وضع عام موجود خاصه یا اینکه از قبیل مشترک لفظی است، این خودش فی نفس امریست واضح الفساد و باطل و کسی هم نمیگد به این را که من معنای الکاتب را تصور کردی معناش را نه، میگد به این که من تصور نمی کنم تا وقتی که معلوم شه که چون یا زیده یا عمره چون این کلمه کاتب همه شد این که این سنس باشه دیگه، یعنی این مفهم واقع معناش نیست الا به اضافه ایش بشه ای الا به زمن شه ای مراقب اضافه زمن بشه ای و این طبعا کنش بی نفته باطله. پس نتیجه مطلب چی شد؟ نتیجه مطلب اینه که اشکالی را که محقق شریف فرمودن در شرق ثانی هم به کسانی که قائل به ترکیبن چون این وارد نیست، چون تقریب اولی که صاحب کفایه فرموده بودن او از یک جهتی فاسد بود و تقریب دومی که صاحب کفایه فرموده بودن من با اون توجیهی که ما کردیم و بیانی که بیان ذکر شد در فرض الفاظه بودیم که این مرادشون باشه، اون هم در موردی است که مراد از مصداق شی جزئی حقیقی باشه و اون فی نفسه باطل است، به اون را الفاظم که کسی قائل نیست، اونی که ممکنه کسی دیگه، اونی که معروض این مبدع میشه به حسب طبیعت اونه، در اونم اشکال هزه میاد لاقل باید اونم محتمله، اونم باید ابطال کنن و اونم نمیتونن ابطال بکنن به این جهت، این جهت مختلو نیست و طبعا معینی را اقل نداریم بریم که جزئی حقیقی مربوزه. حاضر تمام کلام در چی؟ در بحث از عدله ای را یعنی قول به بساطت به تقریبی که مرحوم میرزا فرموده بودن به فرق بین به شرط لا و لا به شرط و اشکالات بر او و توضیح این که بعد از اشکالات وارد و قول به ترکیب و اعتراضات به او و گفتیم این که اعتراضات وارد نیست، ولیکن اونی که باقی میمونه اینه که ترکیبی را که ما در اینجا گفتیم ترکیب انحلالی طبعا ادعا کردیم، من مراد به این ترکیب انحلالی و مد دلیل و علا نوعه انواعی اگر مصور است اون نوعی که مختار ماست دلیل برای چیه؟ مجاوز این که ترکیب انحلالی معقوله، این موجب از این نیست که ما ملتزم بشیم به ترکیب انحلالی در قبال بساطت به معنای میرزا، یعنی به معنای به شرط الاولا شهر. این شاید رحمان الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعد از این که معلوم شد که ممکن نیست این که ملتزم بشیم به این که فرق بین مبدع و مشتق اونیست که بعضی از فلاسفه و مرحوم میرزا عینایی قدس الله سره فرمودند که فرق بین این دو فقط به لحاظ است و کثرت ادراکی از ناحیه تصور شیء است، تارتن لا به شرط و اخرى به شرط لا، بلکه باید گفت به این که این کثرت ادراکی با خود مبدع واقعی است و با عنوان شیء سبب مثلا به المبدع کثرت ادراکی است، به این معنا که منحل میشه این مفهوم مشتق به این جهت. در اینجا طبعا محتاج به توضیحی هستیم و اون اینه که این طوری که این آقایان فرمودن و سابقا هم اشاره شد، ترکیبی که در اینجا ادعا میشه ترکیب تحلیلی است، نه ترکیب لحاظی. به این معنا که در وقتی که کلمه مشتق را مثلا عالم را انسان میشنوه، این طور نیست به این که دو معنا در ذهنش یا از یک از معنای واحد در ذهنش منتقش بشه و اختار بشه به بالش به اون طوری که در مباحث وست گفتیم، این طور طبعا نیست، لذا مفرد است و قضیه ترکیب تحلیلی است و آقایان فرمودن کما این که در کفایه همزه شده که تحلیل مشتق مثل تحلیل انسان و حجر است، به شیعون لحول انسانیه یا شیعون لحول حجریه، یا مثل تحلیل شیع است به جهت جرس لفست و اشباه زالک، این تحلیلش از اون قسم است. یعنی قضیه تعدد صورت نیست، بلکه جنبه صورتی که در ذهن منتقش میشه ارفات مدین که صورت واحده عقل این را تحلیل میکنه. اون وقت در اینجا دو سوال پیش میاد. سوال اول اینه که آیا فرقی هست در کیفیت تحلیل و مصححات تحلیل بین مثلا انسان را که تحلیل میکنیم به حیوان و ناطق و بین مثلا عالم را که تحلیل میکنیم به این که ذات ثبت له العلم، آیا در مرحله معنا بین این دو فرقی هست یا نه؟ و بعدن هم جهت دوم در اینه که ربط بین جهت لفظ و معنا در مثل کلمه انسان و واقعش و بین عالم و واقعش یک طور ربط است یا دو طور ربط است، و این دو جهت را باید توضیح. اما در جهت اول عرض می کنم به این که یک دفعه اینه که بشر وقتی که میخواد منعکس بشه در ذهنش یک صورتی، این صورت ابتداءً در ذهن میاد به صورت بساطت، بعد به تعمل و تحلیل این را تجزیه میکند و میگه که این صورتی که به ذهن آمده علا نحو بساطه، این را تجزیه میکنه مثلا به یک مابه اشتراکی، یک مابه افتراقی، به این توجهات. ولیکن اونی که از اول میبینه، مثلا انسان میبیند و انسان میفهمه، یا اسد میبینه و اسد میفهمه و همچین قنم، این صورت ابتداعا صورت بسیطی است، صورت واحدی است، و یک دفعه اینه که این سنخی نیست، بلکه ابتداعا دو شیء تصور میشه یا اشیاء متعدده و از او یک مفهوم بسیطی ساخته میشه. این هم یک قسم است که در اینجا صورت بسیطه در حقیقت ساخته شده و گرفته شده از صور مرکبه. این اونیست که تعبیر میکنیم به عناوین انتظاریه. در سنخ فکر بشری ممکنه گفت که قضیه شیعون مثلا شیعون صدر من حضر یا مش یا امثال امور، مشی میبینه، کسی میبینه که صدر امرو آزاد، از این دو بعد یک مفهومی انتظار میکند و یک عنوانی که منطبق بر اون شی میشه و مرآت برای اوست به لحاظ بعض از حالاتش، یعنی حالت کونی غالبه. در اینجا مصحح تحلیل چیست؟ مصحح این دوریست که در تفکر بشری بوده است، یعنی در رتبه اول اونی که در ذهن آمده این نیست که یک مفهوم بسیطی آمده باشه تا فقط تجزیه و تحلیل به لحاظ حدود واقعی او باشه، بلکه خود بساطت این مفهوم این از شؤون کثرت ادراکی است که در مثل این عناوین اشتقاقی حاصل شده در ذهن، و این است که مصحح قضیه تحلیل. این تحلیل در این دو با هم فرق دارد. یک دفعه اینه که تحلیل یک امری طارع بر ذهن، یعنی بعد انسان به فکر میفته که ما به اشراق و ما به افتراق این صورت ذهنیه را با بقیه اشیا تعیین کنه، در نتیجه تجزیه حاصل میشه. و یک دفعه اینه که نه، در ذهن ابتداعا دو مفهوم میان یا مفاهیم متعدده، از اینها یک مفهومی میسازه. این مفهوم ساخته شده ولو این که بسیط است، ولیکن این گرفته شده از امور متعددهی در ابتداء الفاطمتین که تصور، یعنی در حالی ابتدایی، ثم بعد ذالک طبعا میتونه تحلیلش کنه. مرجع تحلیل در اینجا به بیان اونیست که این مفهوم از اونها اخذ شده، منتهای هم اخذ به نسبت، یعنی این عناوین به نسبت به چیزی که فوق زمین دو حساب داره. یک دفعه اینه که از اون تعبیر میکنیم به منشأ انتزاع مثل خود ذات، و یکی به مصحح انتزاع به اون مبدأ است و این عنوان انتزاعی با منشأ انتزاعش او هویت داره وجوده، لذا گفته میشه به این که از انسان و کاتب بود که هم متوقف بود بر اتحاد وجوده و تحققه. ولیکن در مرحله وحدت و کثرت ماهوی تابع مبدأ، یعنی تابع مصحح انتزاعه، قائم با قائد با مثلا فنزاره ماشی امثال این امور، این ها ماهیات متعدده هستند، واسه که مصحح انتزاع شد فرق داره. اجمالا هم منشه انتزاع و هم مصحح انتزاع این ها دخیلن در اینی را که ما به این دست بیابیم به این مفهوم بسیط و ذهنمون بلباطم بودیم این مفهوم را ایجاد و اختراع بکنه. و همین از منشأ تحلیل بخیر در قضیه مثلا انسان یا حجر یا شجر یا امثال اینها که تحلیل و تجزیه اینها به لحاظ تاریخ و به لحاظ اینی که فکر میکنیم که این انسان دارای حدود متعدده است و تمیز باید بیدیم اون حدود مابل اشتراک و مابل افتراق را، این جهت را میشه فارق واقعی بین دو نوع از تجزیه و تحلیل قرار داد در مرحله و فرق بین عناوین انتزاعی مثل مشتقات و بین انسان و حجر. ولیکن مهمتر از این و مشکلتر از این جواب از سؤال آخری است و اون اینه که اگر این سنخ باشد که آقایان التزام ملتزم شدن، یعنی اینکه علی ای حال اون معنایی که در ذهن میاد معنای واحد و بسیط است، منتهی هم بعد تحلیل میشه و در این جهت انسان و حجر با عالم و ناطق و اشباهش فرقی نداره، اون وقت گفته میشه که پس چرا ما میبینیم که در جوامع در مرحله دال حق نداریم به این که تحلیل بکنیم، یعنی یک جهتی دلالت بکنه بر این جزء معنایی را که تحلیل شده و یک جزء دلالت کنه بر اون جزء لفظ دلالت کنه بر اون الباز اون جزء آخر نیست، هیچ تناسبی بین دو جزئی را که تحلیل کردیم و بین اجزاء لفظ هیچ تناسبی نیست که بگیم این که مثلا این مربوط است، یعنی جهت مثلا انسان را اگه تحلیل میکنیم به حیوان ناطق، مثلا هیئت انسان یعنی کلمه انسان هیئتش دلالت بکنه بر جهت نطق، مادهش دلالت بکنه بر حیوانیت، یا مثلا بعضی از حروفش دلالت بکنه بر جهت نطق و بعضیش بر جهت حیوانیت. ولیکن در مشتقات ما این تناسب را میبینیم وجدانم، یعنی درک میکنیم که مثلا عنوان عالم یک حیثیت مادهی داره که از اون تعبیر میکنیم به عین و لام و میم مثلا مبهمه، و یک جهت هیئتی داره که تولید شده از اضافه مثلا یک الفی و با حرکات خاصی، و این تناسبی میبینیم بین کل من الجهتین الموجود فی اللفظ با کل من الجهتین الموجود فی المعنا ولو به تحلیل و تعمق. این مطلب چجور باید جواب داده بشه؟ این فارق از کجاست؟ اگر بخوان به این تعبیر معمولی الفاظم این مطلب را جواب بدیم و بگیم به این که در اینجا دو وضع است، یک وضع هیئت و یک وضعی برای ماده، اگر این را بخوان بگیم با این که روشن شد که وضع تعدد وضع و تعدد موضوع و موضوع و له نتیجهش تعدد دلالت اختیاری است، تعدد صور ذهنی است، مقصود اینه که ما در اینجا از واضحات میدونیم وحدت صورت ذهنی را، و واقعا هم از کلمه عالم اینطور که تعدد صورت ذهنی باشه. پس بنابراین علقه وضعیه این به چه حسابی است؟ و حال اینکه علقه وضعیه به هر مطلبی را به هر نوعی را که سابقا تقریب کردیم اگر که تعدد پیدا کرد، تعدد دال و مدلول شد، خب باید به این را که تعدد لحاظی باشه، و حال اینکه تعدد لحاظی در اینجا نیست. اینطور که این تقریب که نمیشه توجیه کرد این مطلب را، انکار بکنیم مطلقا این تناسب را، یعنی این که کل واحد من الامرین که لفظ در مشتقات منحل بهش میشه به ای تعبیر حبرناعن با اون جزء خاصی که معنا قابل از روی تحلیل بوست، به طرزی را که در امر اول بیان کردم این تناسب را انکار کنیم، طبعا این هم خلاف وجدان است، قطع نظر از اینی را که آقایان هم قائل به تعدیل و از با موجود دارن. پس باید در اینجا چه باید گفت؟ در اینجا دو فرضیه ممکن است این که بیان بشه. فرضیه اول این است که گفته بشه به این را که البته اینها به طرز فرضیه است، اول اینه که انسان بگد به این که در مجتمع ابتدایی و بدوی مسئله هم تعدد دال بوده است و هم تعدد مدلول، یعنی قضیه لفظ معلق بوده، یعنی از لفظ دو لفظ است، مثل که بعض از اوقات قطفه را نمیگن به این که از قطفه و لفظه دو کلمه با هم دیگر مجتمع شده است، دلالت میکنه بر یک معنای واحد، در اصلش این بوده، میشه به این را که به ترکیب و نح و اندماج دو کلمه در هم مندمج بشن. اون وقت بعض از اوقات بعضی از خصوصیات احتر کلمته باقی مونه ولو حرف واحد، بعض اوقات الفاظ بودین که مثلا فقط حروف یعنی حرکات الفاظ بودین که باقی میمونه، کما اینکه اینطور اختلافات را یعنی این تطوری که در مرحله لفظ پیدا میشه در معانی مبحث معنی حرفی توضیح دادیم که در لغات عامیه الان عده‌ای از کلمات مستعمل میشه و طرز استعمالشون طرز استعمال حروف است، و حال اینکه در اصل لغت فصحا اینها اسامی بودن، الفاظ بودین به نحت و ابدال و اندماج و مثلا امثال این امور، ابدال و امثال این امور الفاظ بودین که کلمه دیگه پیدا شده است. مثلا اون وقت روی این حساب اگر این فرضیه درست باشه در مقام، مثلا در مضروبون و اشباهش بگیم به این که همون ضرب بوده است با یک حروف زائده ای را که اون حروف هم دلالت میکردن بر جهت وقوع، الا این که در نتیجه تحول هم در مرحله لفظ تحول پیدا شده و هم در مرحله معنا یک تحولی در مرحله لفظ ایجاد شده به لحاظ اندماج یکی از دو لفظ در دیگری به نحت و ابدال و تغییر و تبدیل و امثال امور و یک تحولی هم در معنا ایجاد شده، و اون اینه که اون دو معنای مرکب ازشون یک معنای بسیطی انتزاع شده که این لفظی را که بعد مؤلف است، یعنی این لفظ واحد که متحد شده در حقیقت، این دلالت میکنه بر اون معنای واحد. پس در اینجا اونی که حس میکنیم از تحلیل، یعنی از این تحلیلی را که میکنیم در ناحیه معنا، این با یک تحلیل در مرحله لفظ ارتباط داره، این به لحاظ رواسب ترکیب بیست که هست در اذهان از اول مرکب بوده، هم مرحله لفظ و هم مرحله معنا، و تحول در هر دو پیدا شده، و این تحول موجب این تحول در هر دو موجب از برای این است که ما الان ادراک میکنیم یک حیثیت تناسبی را بین جهت الفاظ موجود که کل اون امر من الامرینی که ترکب داره از اون لفظ با احد الامرینی که یعنی با ما ناسب بود من الامر الذی الفاظ یدل علیه یعنی یه ترکب و منحل معنا ولو تحلیلا، آیا این حرف را میشه گفت؟ محتمل است البته، اینطور نیست بین که دلیل بر عدمش داشته باشیم، اینطور نیست. بعد از اینی را که انسان اگر معتقد شد به این که وضع عبارت است از یک علقهی که اون علقه همونطوری که سابقا ذکر کردیم به طرز و هویت از استماع لفظ خطور معنا را میده، یعنی خطور لفظ خطور معناست، و این یک ظاهره اجتماعی است قابل تحلیل و تحول است، و اگر این سن شد همینطوری که ما میبینیم لغت واحده متشعب میشه به لغات متعدده، تناسب مثلا به لغات سامیه الفاظه بودید که روشن است، حتی مثلا لغت فصحا الان به لغات متعدده عامی الفاظه بودید تبدیل شده، به تنظیرا که کسی که عراقیست رو به ما این که کسیری از کلماتی را که مثلا مغربی مثلا یا تونسی یا لبنانی یا غیرشون الفاظ تکلم میکنن کسی را نمیتونه الفاظ بودین که بفهمد، با اینکه از لغت واحد است. این تشعب الفاظ بودین که در نتیجه عواملی را که تارع بر لفظ میشه این یک امریست طبیعی قهری، این را نمیشه انسان انکار بکنه. اون وقت در اینجا این تناسبی را که میبینیم بین تحلیل لفظی و تحلیل معنوی معللش کنیم به رواسب تاریخی، یعنی قبل از الفاظ بودیم حصول وحدت لفظ و قبل از حصول وحدت معنا، اون طوری را که اشاره کردم. آیا این طور الفاظ بودیم که این را تحلیل کنیم مناسبه؟